حال و هوای این روزای کره زمین تقریبا کمکی خوب شده. امیدواریم که شاهد ریزش باران و برف رحمت الهی باشیم، اما وظیفه ما دو صد چندانی که از محیط زیست زندگی خودمون همیشه مراقبت بکنیم و محافظت بکنیم تا خدایی نکرده آسیبی به اون نرسه. با این مقدمه میریم و همراه میشیم با برنامه بعدی خودمون، زمین 360 درجه.
زمین 360 درجه.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. در برنامه این نوبت زمین 360 درجه با شما خواهیم بود و از کاربرد فناوری‌های نو و علوم دانش بنیان در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صحبت میکنیم. مهمانان ارجمندی روی خط تلفن با من هستند و در برنامه امروز در مورد این موضوع بیشتر و مفصلتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر علیرضا نورپور، رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دعوت ما رو پذیرفتند، روی خط تلفن کنار ما هستند. آقای دکتر نورپور سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه خوب شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی، رئیس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. به شما هم روز بخیر میگم آقای سلیمانی.
با درود و ادب، روز شما هم بخیر، خدمت شما و شنوندگان محترمتون و جناب آقای دکتر نورپور هم سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. من می‌خوام بحثم رو از نقطه ای آغاز بکنم که برای خود من به شدت چالش برانگیز هست و در واقع اون نقطه‌ایه که خیلی حرف و حدیث داره. واقعیتش ما اگر به دهه 1380 کشورمون رجوع بکنیم، در واقع با طنز اگر بخوام آمیختش بکنم میرسیم به الگوی هر ایرانی یک شرکت. توی دهه 1390 رسیدیم به نقطه‌ای که الگوی ما شد هر ایرانی یک استارتاپ و هر سازمان و نهاد دولتی رفت به سمت ایجاد یک مرکز نوآوری و خیلی از این مراکز نوآوری به زعم من و از دیدگاه من نه تنها نیازی به وجودشون نبود که سببی بر این شدند که ما اتلاف بودجه داشته باشیم، اتلاف سرمایه مالی داشته باشیم، اتلاف نیروی انسانی داشته باشیم و یه سرخوردگی رو در کشور خودمون با دست خودمون پدید آوردیم. این اگر برگردیم به دهه 1980 آمریکا، ایالات متحده آمریکا و بحث سیلیکون ولی رو در واقع یه رصدی بکنیم، توی دهه 1990 در واقع رسیدیم به اون نقطه‌ای که اون حباب استارتاپ ها ترکید و اون هیمنه‌ای که وجود داشت و ایجاد شده بود در کشور ایالات متحده برای استارتاپ ها از بین رفت و ما از این تجربه زیسته جهانی الگو نگرفتیم. اومدیم توی دهه 2010، یعنی تقریبا 20 چند سال بعد از اون اتفاق در ایالات متحده، همون تجربه رو در کشورمون دوباره پشت سر گذاشتیم، خواستیم خودمون تجربهش بکنیم، خواستیم چرخ رو خودمون اختراع بکنیم. و من یادمه، حالا این مثالی که میزنم مثالیه که دیگه خیلی واضحه، یکی از این مراکز نوآوری که مجوز داده شد و خیلی هم پر سر و صدا و پر تمطراق کار خودش رو شروع کرد، توی یکی از روزنامه‌های سازمانی ما بود و الان کار اون روزنامه به جایی رسیده که داره ساختمونش رو میفروشه که فقط بتونه حقوق بازنشستگانش رو تأمین بکنه. این مسئله در واقع روی کردی شد برای ما توی 10 سال گذشته که وقتی اسم کاربرد فناوری‌های نو می اومد می رفتیم به سمت ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و در واقع اون کارکردی که پارک‌های علم و فناوری میتونستن داشته باشن، اون مراکز استارتاپی ما میتونستن داشته باشند رو خودمون با دست خودمون نابود کردیم. این آن چیزی هستش که من به عنوان مقدمه، که یه مقداری هم بلندتر از مؤخره شد، گفتم بگم و سرآغاز بحث ما باشه برای کاربرد فناوری‌های نو و علوم دانش بنیان در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعیمون. آقای دکتر نورپور، شما الان به عنوان در واقع رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، به عنوان یک قلب تپنده رصد علمی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ما دارید فعالیت میکنید. نوع استفاده ما از فناوری‌های نوین رو در حوزه محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عرضم موضوع شما که ببینید، جناب علی خودتون به چند تا نکته خیلی اساسی و بنیادی که در واقع پایه و اساس مشکلات امروز کشور ما هست اشاره فرمودید. بحث استارتاپ هست، بحث نگاه کمی به این حوزه که هی آمار می‌خوایم بدیم چند تا استارتاپ ایجاد کردیم، یا همینو در بحث دانش بنیان اشاره فرمودید، همین مشکل در دانش بنیان ما داریم که به دنبال افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان هستیم بدون اینکه به کیفیت این شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از محصولات این شرکت‌های دانش بنیان توجه داشته باشیم. و حتی یکم برگردیم عقب، اصلا ببینیم فلسفه دانش بنیان چی بود. یعنی تعریف هم از یه شرکت یا یک محصول دانش بنیان چی هست. ببینید یه تعریف اساسی در این حوزه متاسفانه ما خیلی راحت از کنارش گذشتیم. بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور هست در حال حاضر به صورت به طور ارزم بود شما که قطعی قابل انجام به دست شرکت هستن، یعنی راهکارش هم هست حتی انجام شد ولی متاسفانه استفاده نمیشه. جالب قانونش هم هست، قانون حداکثری، قانون دانش بنیان، قانون جهش تولید، قانون جهش بنیان. همینطور هر چند ماه یه بار میبینیم سالهاست که این قوانین میاد ولی در عمل میبینیم خیلی راحت در سازمان ها در قدنه دولت قانون رو دور میزنن با یه حضور شما تبصره چیزی آوردن با یه اما اگر آوردن مسئول دانشمند هوا میکنن و میرن خرید خارجی، اصلا توجهی ندارن که ما امروز چرا ارزم بود شما که تو همین هفتش کمتر شد 6-7 سال گذشته ارز از 3000 تومان به 38000 تومان رسیده. ببینید یه بخشش روانی هست، یه بخشش مشکلات دولت در تامین ارزه، ولی بخش زیادش هم وابستگی کشور به وارداته در حوزه‌های مختلفی ویژه در حوزه هایته که شرکت دانشونه میتونه اینا رو برطرف بکنن و جالبه دارن انجام هم میدن. نمونهش بسیاری مصادیق که شما در اخبار میبینید در همین 23 و اینا میارن تا کار به اونجا نمیکشه مسئولین دست به کار نمیشن که مشکل اون شرکت حل کنه. این یک فاجعه بزرگیه، یعنی نشون میده ما عملا دنبال حل مشکلات نیستیم، بیشتر دنبال شویم، آمار ارائه کنیم، مثلا مثل همین که تعداد دیپلمای کشور مثلا چقدره، برای اینکه بگیم کشور از سطح سواد بالایی در جامعه بیرون ولی برخوردار. میدونید که طرحی از چند سال گذشته شده اسمای مختلف امروش گذاشتن که آقا سری بیان دیپلم بدید. ببینید ما تا زمانی که احساس نیاز نکنیم به این واقعیت نرسیم و لمسش نکنیم که نیاز داریم به توان داخل به شرکت دانش بنیان، همین مسیر بیراه رو که اشاره فرمودید خواهیم رو همش دنبال عددسازی و آمارسازی و مثل خیلی از مقالات که ما در دانشگاه ها میدیم میگیم تولید کننده علم اول منطقه هستیم. خب اگر تولید اول منطقه هستیم بچه رو فندک پراید رو ما داریم الان وارد میکنیم وابسته به چینی. ببینید چطور میشه در دانشگاه من خودم حالا داشتم مکانیک از درز میکنم بهترین مقالات و آیستای در حوزه مکانیک میدیم در جورنال های ارزم از شما که غربی، ولی چطور عاجزیم از ساختن ساده ترین تجهیزاتی که مورد نیاز ضروری جامعه هست. پس نشون میده یه توانی هست، یه جای کار مشکل داره، حالا یا قوانین طوری طراحی نشدن که قابلیت اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشن، یا مجریان ما خوب یاد گرفتن چجوری قوانین رو دور بزنن. نمونش همین آلودگی هوا که همین الان ما درش درگیر هستیم. خب مدام مسئولین میگن که دستگاه نداریم، گرونه، دستگاهی که خریدیم سالا پیش خرابه، تعمیر نمیشه. من خب این که الان راهکارش هم هست، الان شرکت خود دانشگاه تهران ما پارتنر فرام داریم، دستگاه شرکتی که تخصصی در حوزه فقط پایش آلودگی هوا 11 محصول دانش بنیان داره که 6 تا استراتژی که، یعنی میدونی که استراتژی شما کار بسیار سختیه چون مشروع موافقت مالیاتی میشه، سختگیری بسیار زیادی باور دل میداره. پس بسم الله خوشی استفاده نه، مشکلتون چیه؟ شما اگه ورود کنید میفهمید اوج فاجعه رو و این عرضی که من دارم. متاسفانه هنوز این واقعیت رو درک نکردیم که بابا یکی از راه‌های کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، عدم وابستگی به واردات و استفاده از محصولات دانش بنیان. من یه مثال داشتم بزنم شما. سال 82 بود یه شرکت نه می‌خواد آمبولانس بخره. ما هم یه سمینار در کشور گذار کرده بود شرکت عامل چهارم و واسطه ما رو دعوت کرد. یه شرکت هندی اومده بود اونجا کارشو پرزنت می‌کرد. این یارو نمیره. قبل از اینکه صحبتشو پرزنتشو مطرح بکنه گفت من میدونم شما از ما نخواهید خرید. وضع مالی دولت شما، مردم شما خوبه، میرید و اسپرینتر بنزو میخرید، ولی از هند تا اینجا اومدیم یک پیغام رو به شما ایرانی برسونیم، این که ما چگونه 1 میلیارد هندی جمعیت رو داریم اداره میکنیم که این نمونه ای از محصول کشور ما تا پیچش هم خودمون تولید میکنیم. ببینید اینم یه خودکفایی، خودکفایی در شعار نمیشه. کنترل نرخ ارز، کنترل تورم، پایین آوردن نرخ ارز در شعار که نمیشه که. این باید الان شما دونه بدونه بیای ببینیم مشکلات کشور چی هست، حساب کنی دنبال ارز هست، اصلا نمیخواد دنبالشون بگردی. مثلا شرکت دانشگاه کلا توان ساخت داخل است. من این رو به عنوان کسی که در حوزه مختلف صنعت بودم، در صنایع مختلفی کار کردم، از نظر فناوری آشنایی نسبی دارم، عرض می‌کنم خدمتتون، به ظرفیت کشور آشنایی دارم، عرض می‌کنم به ندرت در ایران محصولی رو بهش برخورد خواهید کرد که نتونید در ایران درست کنید. نمیگم مطلقاً، کلمه مطلق رو کار نمیبرم، ولی میگم به ندرت. ولی متأسفانه این اتفاق الان نیفتاده. ما این همه تولید داخل خوبم داریم، البته بعضی ممکنه باز مثل همیشه مثال میزنم تو سر ما به اصطلاح شرکت های دانش بنیان و کارآفرین، میگن صنعت خودرو. بله صنعت خودرو دلیل داره به خاطر حمایت جامعه، چون دولتیه. من بحثم صنایع دولتی نیست. عرض من بخش خصوصی اگر میدون داده بشه، اگر تحریم های داخلی نداشت، من دارم، اگر اینکه میگم تحریم داخل، من مثلا اگر لازم بشه بیارم برای شما نشون بدم مصادیق تحریم داخلی رو که علنا سازمانی ارگانی نهاد دولتی مثل کوه واسطه جلوی محصول تولید داخل، علارغم این همه مشکلات وحشتناکی که ما امروز باش مواجهیم با ارز 38000 تومانی. ببینید ما اگر اعتماد بکنیم به بخش خصوصی، به شرکت های دانش بنیان و محصول داخلی، قطعا مشکلات مقابل حل. نمونش عرض کردم خدمت شما تو این بحث آلودگی هوایی که همین امروز ما داریم، الان شما فکر کنید اگه بخواد دقیق اندازه‌گیری بشه چه وضعیتی از آلودگی تهران خواهد بود، که تو بحث پایش که ما ابزارشو داریم ولی استفاده نمیشه، متکی شدن به ابزارهایی که سالها پیش وارد شده، خراب، تعمیر نمیشه به هر دلیلی، و از توان داخلی هم جالب استفاده نمیشه. ببینید در مورد بحث دانشمند که اشاره فرمودید، من یه نکته خدمت شما عرض کنم. اصلا فلسفه شرکت های دانش بنیان یا نالج بیس این بود که ما به جای اینکه ظرفیت علمی دانشگاه ها رو، ظرفیت تحقیقاتی اینا رو ببریم صرفا به سمت مقالات آیستایی که میدیم و در نشریات مثلا دیگه تاپ ترین در انتشارات مجلات که تحت نظر انتشارات الزویر چاپ بشه، که بعد همکار دیگه ایرانی ما مخاطر بیاد خدا تمام دلار بده از اون بخره، به جای اینکه اون مسیر بره. حالا ما مخالفونم نیستید، خود منم مقاله میدم، کمم ندارم که فکر کنید مثلا با بحث مقاله مخالفم، ولی قرار برای بخش ظرفیت علمی کشور معطوف بشه به حل نیازهای کشور، یعنی اون دانشی که اون استاد داره، دانشجویی که داره، ببره به سمت تبدیل علم به فناوری یا تجاری سازی علم، بیاد محصول بسازه، محصولی که مورد نیاز کشور، وابسته به خارجه. ولی این اتفاق نیفتاده الان و میبینیم مثلا میلیارد سازی ایکس میشه دانش بنیان. من نمیفهمم، من تو صنعت فولاد ما خود چه نوآوری، چه کار بدی کرده که مثلا میشه دانش، یا مثلا یخچال سازی فلان میشه دانش بنیان. ببینید نشون میده مثل خیلی از دیگه از حوزه‌های کشور اون هدف اصلی رو ما گم کردیم، داریم میریم به بیراهه. ما در پارک علم و فناوری دانشگاه ها میریم، شما برید ببینید چند تا از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ها مربوط به اساتیده، استاد هست رفته بیرون شرکت زده، به قدری قوانین مقررات مثلا یه طوری هست که هیچ انگیزه نداره بیاد توی دانشگاه، در حالی که پارک علم فناوری دانشگاه ها مثل پارک علم فناوری صنایع شرکه صنعتی جاشو که اون صنایع برن اونجا، در دانشگاه ها قرار بر این بود مشابه یه بنچمارکی از وزارت بهداشت کرده بودن، همونطوری که دانشگاه علوم پزشکی کنارش بیمارستان هست، اینا هم پارک علم فناوری شه اساتید برن اونجا شرکت تاسیس کنن، محافظ مالیات بشن، دانشجو برن اونجا و اون شرکت ها در فامبدی دانش بنیان بشن، بعد از طی مراحل رشدی بشن، حالا نوپاش، شکوفایی، رشدی، پسا رشدی، توسعه ای و این چیزا. ولی واقعیت اینه که میره مثلا پارک علم فناوری دانشگاه موزن ایکس پفک سازی مثلا ایگرگ اونجا اومده دانش بنیان کرده، از لوگوی دانشگاه فلان استفاده کنه. ببینید ما نشون میده که هنوز باور نداریم در کشور مشکل داریم، در کشور نیاز به فناوری داریم، نیاز به علم داریم، نیاز به دانش داریم. و یا نه، به اعتقاد من به عنوان کسی در حوزه مختلف صنعت 22 ساله بودم، عرضم بزرگ شما که پروژه های پژوهشی، اجرایی، فناوری، مدیریتی در همه حوزه، من اعتقاد دارم امروز نیاز به این میزان از عرض نداریم. کشور تاب‌آوریش بسیار بالا باید در حوزه فناوری و در تولید باید باشه. ما نمونه از اینا دستانایی میده، شما در صنعت لوازم خانگی کاری نداریم، یه مقدار اونجا هم اونجور که باید دولت اون نقش مدیریت خودش ایفا نکرده، وگرنه ما خیلی وضع بهتر از اونش که الحمدلله هم هست. الان شما صنعت لوازم خانگی ببینید، ما یه دونه تقریبا برن دولتی نداریم. ببینید داشتیم، همه ورشکست شدن درست یا غلط، ولی امروز بخش خصوصی داره اداره میکنه کشور، ولی در صنعت خودرو نداریم چون دولتیه، چون خیالش راحته، مدیر دولتی میدونه که هیچ انگیزه ای هم نداره برای بلند مدت خوش برنامه‌ریزی بکنه. میدونی یه چند سبایی ممکنه شب بیه زنگ بیدن فردا خداحافظ. در حوزه دولتی من کاری ندارم. بعضی دوستان خیلی وقتا ما در ارگان ها و اینا صحبت میکنیم، میگن آقا شما این همه حمایت از خودروشو چی شد؟ آقا اون که آخه چه ظرف قیاسیه، اون که از بنیان غلطه، قرار بود دست جزجار اجرا بشه واگذار بشن این بساط مثل زالو که ببیشی بعضی از شرکت ها پشت این قایم شدن، حالا بعضی از همه رو نمیگم قطعه سازی اسمشان فضا قطعه سازی وارکانده قطعه بی کیفیتی چینیان، اونو من کاری ندارم. من عرضم در مورد بخش فناوری و بخش تولید خصوصی کشوره که قانونش هم داریم، عرضم شما بارها هم تاکید شده، ولی در عمل ما میبینیم همچنان اون وابستگی هست. متاسفانه عرض میکنم خیلی از اتفاقات، ببینید الان موزل آلودگی هوا رو ما دست تهران داریم به خاطر تکثر کانون‌های تصمیم‌گیری. ما در گام اولش که اندازه‌گیری مشکل داریم، در حالی که این موزل که حل شده. متاسفانه خیلی جاها میشینیم میگن آقا قابل حل نیست. چی قابل حل؟ مگه کشورهای نمیگن پیشرفته؟ مگه مکزیکوستی که آلاینده پایتخت دنیا بود در عرض یه برنامه 8 ساله مگه نشد جزء پارکترین پایتخت‌های دنیا؟ و چطور ما در ایران نمیتونیم؟ علتش اینه که ما عرض کردم تو پله اول هنوز تصمیم گیری این که بالاخره متولی آلودگی موزه چیه؟ آیا وقتی آلودگی هوا داریم رئیس موزه شهر تهران باید بیاد صحبت کنه یا استاندار بیاد صحبت بکنه؟ این خیلی حرفه. اینه که عرضم به حضور شما که ما در بخش‌های مختلف مشکلات داریم. یکی از مشکلات بحث قوانین هست، یکی از مشکلات بحث
حالا من توی یه بخشی حداقل در حوزه محیط زیست با شما بحث دارم آقای دکتر نورپور. بله. اجازه بدید صحبت آقای سلیمانی رو در مورد همین بحثی که من آغاز کردم بشنویم. آقای سلیمانی خدمت شما ایم.
سلام مجدد، منم در خدمتتون هستم. ضمن عرض احترام به خدمت شما و همینطور مهمان عزیز آقای دکتر نورپور و به نوعی حالا سهه گذاشتن رو بخشی از فرمایشات ایشون و حالا رو بخشی از فرمایشات ایشون هم حالا یه مقداری نقد دارم. کلیات و موضوع کلیاتی هستش که خب ما خودمون هممون بهش هم اذعان داریم، هم پذیرفتیم، هم میدونیم. واقعیت این قضیه این هستش که اگر اجازه بدیم من اینجا یک تفکیک قائل بشم بین اون بحثی که حالا تحت عنوان دانش بنیان داره مطرح میشه و خود بحث منابع طبیعی یا بحث محیط زیست. واقعیت این هستش که امروز یکی از مشکلات ما همین بحثایی که مطرح کردم، بحث تحریم، عرض نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که عدم اعتقاد و عدم به قول معروف باور واقعی به این که این مراکز دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، مراکز علمی و فناوری نمیدونم مرکز رشد و قصد الاغازا چقدر میتونه بار برداره، واقعیتش این هستش که امروز اینها اومده خودش هم به عنوان یک کلاف سردرگم به وجود اومده، یعنی کلاف سردرگم شده. اما این رو فراموش نکنیم، در نهایت من از اون بخش فرمایشات آخری آقای نورپور هم وام میگیرم، در نهایت بحثی که میاد بحث دانش بنیان مطرح میشه دیگه، آقا اون مباحثی رو که بیشتر بار علمی داره بیاریم اینها رو عملیاتی اجرایی بکنیم و به نوعی تجاریش بکنیم و ببریم در بحث استفاده. نکته بعدی فراموش نکنیم، اگر سیلیکون ولی رو تأسیس کردن، اگر مراکز این چنین رو کشورهای دیگه، چه هند، چه چین، حتی کره، حتی فیلیپین، حتی تایلند، من این مثالهایی رو میزنم، خیلی دنبال کشورهای توسعه یافته هم نمیرم، اینها مطرحش کردن و به وجود آوردن، نیومدن دیگر تعاملات خودشون رو از بین ببرن و بگن این مراکز فناوری، این مراکز دانش بنیان فقط و فقط اینها میتونن ما رو در همه موارد خودکفا بکنن. دقت بفرمایید و در نهایت همه نیازهای ما رو برآورده بکنن. این رو داشته باشید. نکته بعدی در ارتباط با بحث خاص منابع طبیعی و محیط زیست، واقعیت قضیه این هستش که امروز اولویت‌های ما در ارتباط با مباحث محیط زیستی، در ارتباط با مباحث منابع طبیعی، واقعیتش حالا خودم به عنوان آدمی که تو سیستم بدنه دولت هستم، به عنوان یک دولتی در ساختار دولت ما صحبت‌هاش خیلی به میومد، اجازه بدید رو خیلی بی‌پرده عرض بکنم، واقعیتش اولویت درجه چندم هنوز این رو به عنوان یک اولویت درجه یک شناخته نشده. ما انواع مشکلاتی که تو طالبخامون اتفاق افتاده، تو آلودگی شهرامون اتفاق افتاده، مشکلاتی که به لحاظ تغییر کاربری اراضی حالا با فراز و فرودهای مختلف با شدت و ضعف‌های مختلف در عرصه‌های منابع طبیعی کشور اتفاق افتاده و داره باز میفته، ولی هنوز این موضوع اولویت درجه یک ما نشده، در صورتی که واقعا اولویت درجه یک ما بوده. هنوز این نشده که ما بدونیم که آقا امنیت زیستی داره امنیت ملی ما رو در دشوار قرار میده. اینها مواردی هستش که باید بیاد و در نهایت ما یک ساختار ارزیابی مناسب داشته باشیم. باید به سمت و سوی بریم که بتونیم این عرصه ها رو با چشم باز ببینیم و رصد بکنیم. واقعا چقدر این اتفاق افتاده. من مراکزی مثل مراکز خود ما، مثل سازمان مطبوع خود ما، چقدر بضاعت داره؟ مگه چقدر امکانات در اختیارش هستش که بتونه این کار رو انجام بده؟ و در نهایت اون ساختاره اجتماعی، اون سرمایه های اجتماعی مملکت، یعنی مردم این مملکت که باید تو این قضیه همیشه پشتیبان و پشتوانه باشن، چقدر تو این قضیه به عنوان ابزار و پشتکار و پشتیبانه قرار گرفتن و دارن ازشون به نفع مطلوب استفاده میشه. ساختارهای دانش بنیانی چقدر از فرایند های تک خارج شدن، تو فرایندهای اجتماعی وارد شدن. ببینید ما واقعیتش این هستش که خیلی
اصلاحی میکنم آقای سلیمانی، من توی یه بخشی از این صحبت شما با شما مخالفم. حالا در واقع
اشکال نداره، هیچ اشکال
آره
نداره.
داریم با هم بحث میکنیم دیگه.
آره واقعیتش این هستش که چقدر این به قول مباحث اجتماعی دانش بنیان وارد شده و به قول معروف این سرمایه های اجتماعی
من
رو
اصلا بحثم با شما یه مقداری فراتر از اینه. چرا فراتر از اینه؟ معتقدم خیلی از این مواردی که امروز ما به عنوان شرکت‌های دانش بنیان می‌شناسیم،
بله،
شرکت دانش بنیان نیستن. یه بارم با آقای سورنا ستارین رو من گفتم، گفتم آقا شرکتی که 60 ساله داره صابون میسازه، صابون تولید میکنه رو شما اومدین به عنوان دانش بنیان معرفیش کردین. چرا؟ چون نگاهتون نگاه کمیه. و حالا در واقع این مسئله به زعم من پس از دوره آقای سورنا ستاری داره تشدید میشه و شدیدتر از قبل داره پیگیری میشه. نمیدونم چه آمار و ارقامی باید تولید بشود که این همه علاقه مندیم که عدد و رقم ها رو در این حوزه ها زیاد بکنیم و بالا ببریم.
ببینید اصلا یه نکته رو من عرض بکنم، من میخواستم به همین نکته اشاره بکنم، حالا شما به یه شکلی حالا واردش شدید. ببینید اصلا بحث ارائه آمار و ارقام و عدد و رقم هایی که خیلی اوقات بسیاری از تناقضات در درون اونها وجود داره، شاید یه زمانی میتونه به عنوان یک ابزار به عنوان در دست من مدیر قرار بگیره، ولی فراموش میکنیم در بلند مدت اینا خودش یک آفت محسوب میشه و خیلی راحت این آفت میتونه دامنگیر خود ما باشه. تو همین راستا خدمتتون عرض بکنم که ببینید اصلا موضوع اون دیوان سالاریه که حاکم میشه در هر چیزی. آقای دکتر نورپور تو فرمایشاتون اشاره داشتن که واقعیت قضیه این هستش که ما چقدر داریم از این ابزاری که حالا میتونسته یک ابزار مفید باشه، یه بخشی از مشکلاتمون رو حل بکنه، امروز اومده این رو به عنوان یک پرستیژ، به عنوان یک چجوری اسمشو بذارم، به عنوان یک منبع مالی واسه یه قشری، نمیخوام بگم حالا این قشر محققین ما هستن، مدرسین ما هستن یا هر آدمی، در اختیارشون گذاشته. ولی واقعیت این نیست. واقعیت اینه که مشکلات هنوز کماکان در جای خودش محفوظه و هنوز اون دیوان سالاری ها و اون شبکه بروکراتیکی که باز به شکلی تو این قضیه هم اومده حاکم شده، دست و پاگیر خود ما شده و به نوعی دست و بال خودمون رو بسته. این هستش که من اصلا کل این قضیه نقد دارم. من تمام تصورم این بود که ما ابتدای این جلسه بحثمون این خواهد بودش که ما می‌خوایم تو این قضیه به قول معروف رو بحث مباحث خاص نوآوری وارد بشیم و از اون فضا استفاده بکنیم در ارتباط با بحث منابع طبیعی، ولی واقعیت قضیه این هستش که نه، هنوز بحثی که مدل مثل کلیات موضوع هستش. من در خدمتتون هستم. اگه بازم فرمایید
آقای دکتر نورپور، خدمت شما این قربان.
من متوجه فرمایش آخر جناب علی نشدم، این که
آقا ما کمی سازی کردیم در حوزه شرکت های دانش بنیان، کمی سازی کردیم. یه جایی الان آمار آخر رو ندارم، ولی سال 1399 بود اگر اشتباه نکنم، اواخر سال 1399 اوایل 1400 اعلام کردیم آقا ما به 5000 شرکت دانش بنیان رسیدیم.
الان از 8000 تا 7600
افتخار این رو اعلام کردیم که به 5000 شرکت دانش بنیان رسیدیم. اگر سابقه ورود تکنولوژی به کشور و تولید رو ما یه بازه 70-80 ساله در نظر بگیریم، تا توی یه بازه مثلا اگر بگیم 80 سال، یه بازه 79 ساله رسیدیم به 5000 تا که من توی اون انقلت دارم.